بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت یکایک یک دوستان عزیز. خب بحث ما در فصل اول از باب پنجم بود که پیرامون القاء خصوصیت، القاء خصوصیت یا عدم خصوصیت موضوع بحث میکردیم. گفته شد این موضوع یعنی مقوله القاء خصوصیت و خصوصیت نداشتن موضوع حکم از گسترده ترین اسباب توسعه حکم از یک موضوع به موضوع یا موضوعات دیگره و به دلیل اهمیتی که داره در ضمن چهار مطلب مباحث این فصل را سامان دادن. مطلب اول که به اختصار گذشت تعریف القاء خصوصیت بود، مطلب دوم اسباب القاء خصوصیت و عوامل القاء خصوصیت بود، مطلب سوم که جلسه قبل گفته شد این بود که آیا القاء خصوصیت از قبیل منطوقه یا از قبیل مفهومه که گفته شد به چه معناست و چگونه است. گفته شد اغلب اصولیون معتقدن از قبیل منطوقه، اما برخی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این رو از قبیل مفهوم میدونن. اصلا مفهوم موافق را میگن چیزی جز همین القاء خصوصیت نیست. اما مطلب چهارم که اول بحث امروز هست، مطلب چهارم درباره حجیت القاء خصوصیت و تعیین محدوده آن است. عنوان فصل حجیت القاء خصوصیت و تعیین محدوده و گستره القاء خصوصیت است. مطلب مفصلیه نسبت به بقیه مطالبی که تا اینجا داشتیم، یه قدری مفصل و دقیق. می‌فرماید که دانسته شد که القاء خصوصیت چند صورت دارد. در مباحث قبلی از جمله بحث جلسه قبل فهمیدیم که القاء خصوصیت چند شکل داره، چند صورت داره. یک، القاء خصوصیتی که ناشی از علم به عدم خصوصیت است. یه جایی ما علم داریم، اطمینان داریم، یقین داریم که موضوع خصوصیتی نداره، خب القاء خصوصیت میکنیم. این قسم حجت است بدون شک و شبهه. این نوع القاء خصوصیت که ناشی از علم به عدم خصوصیت داشتن موضوع باشه حجت، زیرا علم حجت، اطمینان حجت. این نوع اول، صورت اول. دو، القاء خصوصیتی که ناشی از ظهور خطاب در عدم خصوصیت باشه، یعنی خطاب شارع، اون جمله، اون کلام از نگاه عرف ظهور در عدم خصوصیت داره. القاء خصوصیتی که ناشی از ظهور خطاب باشه، که این نوع از القاء خصوصیت از جهتی داخل در ظهور لفظی است. میگیم لفظ و کلام ظهور در القاء خصوصیت داره که حجت است، ظهور لفظی که حجت است. فراموش نکنید در مطلب چهارم بحثمون درباره اینه که آیا القاء خصوصیت حجت یا نه. گفتیم صوری داره، حالا تک تک صورت‌ها رو بحث میکنیم، ذکر میکنیم و بعد میگیم حجت یا حجت نیست. خب القاء خصوصیتی که ناشی از ظهور خطاب در عدم خصوصیت باشه از جهتی داخل در ظهور لفظی است که حجته، و از جهتی داخل در ظهور حالی است. ظهور حالی است، لفظ ظهور نداره اما حال و هوای جمله ظهور در القاء خصوصیت داره. این نیز حجت است، این نیز حجت است. چرا؟ چون که ظهور حالی موجب قطع به مراد متکلم میشه. ظهور حالی، ما با ظهور حالی میفهمیم که موقع متکلم در مقام بیان بوده یا مثلا در یه مقامی بوده که اون موضوع خصوصیتی نداشته، میخواسته کلی بیان کنه، قاعده رو بیان کنه. به هر حال این هم موجب یقین و علم به مراد متکلم میشه، این هم حجت. سومین صورت القاء خصوصیت، القاء خصوصیتی که ناشی از ملاحظه دلیل‌های متعددی است، ناشی از در نظر گرفتن دلیل‌های متعددی، روایات متعددی است که در موارد خاص و متنوعی وارد شدن. مثل همون بحث بود که طهارت استنجا با کلوخ، با مثلا برگ، با سنگ، اینا اومده، موارد متعدد ذکر شده. یا نجاست روغن زیتون با ملاقات با نجاست، نجس شدن روغن حیوانی با ملاقات با نجاست و و امثال اینا. قاعده رو به دست می آوردیم، القا خصوصیت میکردیم، میگفتیم هر آب مضافی یا هر شیئی با نجس ملاقات کنه نجس میشه بشه، به حال القا خصوصیت میشه. القا خصوصیتی که ناشی از در نظر گرفتن یا ملاحظه دلایل یا دلیل‌های متعددیه که در موارد خاص و متنوعی وارد شدند، این نوع القا خصوصیت نیز حجت است، این نیز حجت است. البته اگر ادله حجیت ظهور شامل ظهوری که محصول مجموع ادله متفرقه است که همچون دلیل واحدی لحاظ می شوند نیز بشود. یعنی این القاء خصوصیت حجته، به شرط اینکه اون ادله‌ای که میگن ظهور حجته شامل این نوع ظهور هم بشه، یعنی ظهوری که از مجموع ادله متفرقه به دست میاد، کون ادله متفرقه مثل یه دلیل واحد لحاظ میشن، این نوع القاء خصوصیت هم حجته. تا اینجا رو تطبیق کنیم دوستان، تا اینجا رو تطبیق کنیم. صفحه 192 المطلب الرابع حجیت و القاء الخصوصیه و تحدید و دائرتها و تعیین گستره آن و حد و مرز آن. قد تزم ما تقدم، از مباحثی گذشت واضح شد که ان القاء الخصوصیه الا انها، القاء خصوصیت گونه هایی داره، انها و انواعی داره. الاول ان یکون ناشئا من العلم او الاطمئنان به عدم الخصوصیه. اول اینکه القاء خصوصیت ناشی شده باشه از علم یا اطمینان به عدم خصوصیت، اینکه موضوع خصوصیت نداره. این نوع القاء خصوصیت و هو حجتون، این حجت. چرا؟ لحجیت القطع والعلم والاطمئنان، این حجت. الثانی ان یکون القاء خصوصیت ناشئا من ظهور خطاب معین فی عدم الخصوصیه عرفا، ناشی شده باشه از ظهور یک خطاب معینی در عدم خصوصیت از نگاه عرف، ظهور یک خطاب معین، اون خطاب معین ظهور داشته باشه در عدم خصوصیت از نگاه عرف. فیکون و داخلن فی ظهور لفظی علا وجهن، این نوع ظهور داخل در ظهور لفظی است از یه جهت و هو حجتون، این باشه که حجته. لدخول حاضر نفع من ظهور لفظی تحت کبرا حجیت ظهور، زیرا این نوع از ظهور لفظی داخل تحت داخل یا تحت اون کبرای حجیت ظهور است از ظهور حجتون و یکون داخلا فی ظهور الحالی علا وجه آخر، داخل در ظهور حالی از جهت دیگری، و هو ایزن حجتون، ظهور حالی هم حجته، البته بناءً على كونه موجبا لوصول القطع بالاطمئنان بمراد المتكلم او شمول الكبرى الكليه المذكوره لمثل هذا الظهور الحالي. بنابر این که ظهور حالی موجب حصول قطع یا اطمینان به مراد متکلم بشه، یا اینکه مشمول اون کبرای، یا اینکه اون کبرای کلی که گفتیم که چی بود، از ظهور حجتون، شامل ظهور حالی هم بشود، شمول اون کبرای کلی لمثل هذا ظهور الحالی کما هو لیس بعید، بعیدم نیست شامل اینم بشه. از ثالث، سومین نحو از انها القاء خصوصیت، ان یکون القاء خصوصیت ناشئا من ملاحظه الادله المتعدده، ناشی از ملاحظه و در نظر گرفتن ادله متعددی باشه، مثل ادله ای که دلیل میاد میگه روغن زیتون نجسه، دلیل دیگری میاد میگه روغن حیوانی نجسه به شرط ملاقات با نجس، و و مثال اینها که الوارد فی موارد خاص متفرقه، که واردشون در موارد خاصه و متعدد و متفرق، این هم و هو ایزن حجتون، البته بناء علی شمول کبرا حجیت ظهور، بنابراین که اون کبرای از ظهور حجتون شامل لظهور المتحصل من مجموع ادلت متفرقه عند ملاحظتها جمیعا که خطاب واحد هم بشود، شامل ظهوری که به دست میاد از مجموع ادله متفرقه به هنگام ملاحظه اون ادله متفرقه، همشون مثل یه خطاب واحد، همه به منزله خطاب واحد در نظر گرفته بشه. این سه نوع القاء خصوصیت. تا اینجا چی گفتیم دوستان؟ عنوان مطلب این بود که القاء خصوصیت حجته. خب فرمودن آیا حجت یا حجت نیست؟ اول ببینیم القاء خصوصیت چند نوع بود و اون در هر کدوم از انواع حجت است یا حجت نیست. گفت سه نوعه، در تک تک هم دیدیم حجت القاء خصوصیت، برخی ها به شرط و یه مبنایی، بر اساس یه مبنا حجت و بر اساس مبنای دیگر نه. حالا بحث دیگر، ادامه مطلب. بنویسید همچنین دانسته شد از مباحث قبل. از مباحث قبل همین جلسه پیش ما این بحث رو داشتیم. جلسه پیش در مطلب سوم. دانسته شد که برخی از اصولیون مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه القاء خصوصیتی را که ناشی از ظهور کلام و ظهور خطاب باشد داخل در مفهوم موافق می دانند. مثلا از سنخ منطوق نیست، از سنخ مفهومه. القاء خصوصیتی که ناشی از ظهور کلام باشد، اینو در مطلب سوم داشتیم. حال می فرماید و چون از نگاه امام رضوان الله تعالی علیه مفهوم به طور مطلق، مفهوم موافق، مفهوم مخالف، به طور کلی مفهوم از سنخ ظهور فعل است و نه ظهور لفظ. مفهوم از ظهور لفظ نمیاد، از ظهور فعل و کلام و گفتار متکلم به دست میاد، نه از الفاظ. چون از نگاه امام مفهوم از سنخ ظهور فعل و نه ظهور لفظ، در نتیجه القاء خصوصیتی که ناشی از ظهور خطاب باشد، این اون قسم دوم، صورت دوم که همین الان نوشتید، القاء خصوصیتی که ناشی از ظهور خطاب باشد، نه القاء خصوصیتی که ناشی از علم به عدم خصوصیت باشه، ظهور خطاب باشه، را از سنخ ظهور فعل می دانند. این نوع القاء خصوصیت را از سنخ ظهور فعل می دانند. ببخشید. توضیح آن که چی میخوایم بگیم در این جمله و چه ارتباطی با ما نحن فی داره و توضیح بعد استفاده خودمون رو خواهیم برد از مبنای امام. توضیح آن که از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه تنها منشأ و یگان ملاک ثبوت مفهوم، یعنی تنها چیزی که باعث میشه مفهومی به دست بیاد یا تنها ملاک ثبوت مفهوم، این است که فعلی که از غیر صادر میشود، فعلی کاری که از دیگران انجام میگیره صادر میشه، اینجا منظور کلامه، کلامی که متکلم میگوید به هدف دستیابی به هدف نوعی آن فعل صادر شده باشد، اون کلام برای دستیابی به هدف نوعی آن صادر شده باشد، که هدف نوعی بیان یک کلام، ما چرا کلامی رو بیان میکنیم؟ هدف نوعی، نوعا انسان ها چه هدفی دارن؟ هدف نوعی یعنی نوع انسان ها از ابراز یک کلام هدفشون چیه؟ حکایت معنای آن، میخوان معنا را برسونن، نمیخوان که همچنین حرف زده باشن، معنای را میخوان القا کنن. هدف نوعی بیان یک کلام عبارت است از بیان معنای آن یا حکایت از معنای آن، و هدف نوعی بیان خصوصیات اون کلام، یعنی موقع برای اون کلام یه خصوصیاتی ذکر میکنیم، مثلا شرط رو ذکر میکنیم، وصفی براش میگیم، غایتش رو ذکر میکنیم، هدف نوعی بیان خصوصیات آن داخل پرانتز بیارید مثل بیان شرط و وصف و غایت و امثالمون، عبارت است از این که این خصوصیات در مراد از آن کلام دخالت دارند، دخیل در مرادند، نقش آفرینی در بیان مطلوب از اون کلام ایفا میکنند، نقش آفرینی دارند. بر این اساس گفته میشود که اگر این امور در مقصود متکلم دخالتی نداشتند آنها را بیان نمی کرد. اگر دخالت نداشتند که بیان نمی کرد، بنابراین صرف ذکر این خصوصیات دال بر اراده مفهوم اونهاست، دال بر اراده مفهوم اونهاست، اونها دخیلن، نقش آفرینن. حالا بنویسید دوستان، تطبیق این مبنای حضرت امام بر ما نحن فی این گونه است که میگوییم هدف نوعی، هدف عرفی، نوع انسان ها از ذکر عنوان رجل، مثلا رجل رو داخل گیومه بگذارید، از ذکر عنوان رجل مثلا در حکم رجل شک فی صلاته، مثلا تمثیل است، از باب مثال داره ذکر میکنه، هدف نوعی اینه، در نتیجه حکم آن به امرأه هم سرایت داده میشه، تسری میکنه، توسعه داده میشه. پس طبق مبنای امام هم همین گونه است که چون اساسا مفهوم از سنخ ظهور فعل نه ظهور لفظ، لذا القاء خصوصیتی که ناشی از ظهور خطاب باشه از سنخ ظهور فعل میدونن و اینم حجته. خلاصه آن که بر اساس مبنای حضرت امام حجیت این گونه از القاء خصوصیت، این نوع از القاء خصوصیت از باب حجیت ظهور فعل است و نه ظهور لفظ، چون لفظ ظهور در مفهوم نداره، فعل ظهور در مفهوم داره، طبق مبنای امام هم این گونه است. در ادامه دوستان تیتر بنویسید یا تیتری یادداشت کنید، بررسی روایات دال بر حجیت القاء خصوصیت. در ادامه روایاتی را در کتاب ذکر میکنن، دو سه روایت را بیان میکنن که دال بر حجیت القاء خصوصیت. خود امام علیه السلام القاء خصوصیت کرده از یک موضوعی، معلوم میشه این کار حجت درسته، امام عملا اینو به ما نشون داده. تطبیق کنم این قسمت رو. ثم انک قد عرفت سابقا، در مباحث قبلی شناختی که ان القاء الخصوصیت، ان القاء الخصوصیت ناشئ عن الظهور، القاء خصوصیتی که ناشی از ظهور باشه، نه ناشی از علم به عدم خصوصیت بلکه ناشی از ظهور خطاب باشه، داخل فی مفهوم الموافقه عند بعض الفقها رحمه الله، یعنی حضرت امام. و حیث ان این بعض فقها ها التزم به ان المفهوم مطلقا، مبناش اینه و اعتقادش اینه امام که مفهوم مطلقا، چه مفهوم موافق چه مخالف، من قبیل ظهور فعل نه ظهور لفظ، در نتیجه طبق مبنای ایشان القاء خصوصیتی که ناشی از ظهوره، کان عنده من سنخ ظهور الفعل نه ظهور لفظ. یعنی چی؟ توضیح ذالک ان امام رحمت الله علیه ذهب، معتقد شده که ذهب الى ان الملاک الوحید، یگان ملاک در استفاده مفهوم، ظهور الفعل صادر عن الغیر فی کونی صادرا عن لغایته نوعیت العادیه، یگان ملاک در استفاده مفهومی چیه؟ ظهور فعلی که صادر شده از غیر، فی کون اون فعل، صادرا عن غیر، به خاطر غایت اون فعل، غایت نوعی عادی عرفیش. فان الغایه النوعیه العادیه العرفیه از ذکر نفس کلام عادتا و عرفا حکایت و معناه، حکایت و بیان معنای کلامه، و غایت نوعیه من ذکر خصوصیات کلام، خصوصیاتش چی باشه، من الشرط و الوصف و الغایه و نحوها، غایتش چیه، هدف چیه، بیان و دخالت این خصوصیات در مطلوب، اینا نقش آفرینن دخیلن در مطلوب. و هاذا هو المنشأ لثبوت المفهوم، این همون چیزی است که منشأ برای ثبوت مفهوم میشه. فیقال به انها لو لم تکن دخیلتن، اینطوری گفته میشه این خصوصیات اگر دخیل نبودن در معنا و در مراد، لما ذکر هل متکلم، ذکر میکرد اونها را متکلم. فنفس و ذکرها تدل علی ارادت المفهوم، پس نفس ذکر این خصوصیات دال بر اراده مفهومه، دال بر اینه که متکلم مفهوم را اراده کرده، مفهوم را اراده کرده، معنا را اراده کرده. و تطبیق و بل، این کتاب لمحات الاصول دوستان پاورقی آدرس داده، این از کتاب لمحات الاصوله، این کتاب از کتاب‌های اصولی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که البته تقریر درس‌های مرحوم آیت الله عظمای بروجردی هست، تقریر درس های آیت الله عظمای بروجردی که امام رضوان الله تعالی علیه انجام داده، کاری که الان در دوران ما یه قدری مقفول واقع شده. امام با اون عظمتش، با اون نبوغ و خلاقیتش، درس های اصولی حضرت آیت الله عظمای بروجردی را تقریر میکرد، تدوین میکرد، سامان میداد، به صورت کتاب منتشر میکرد، و حالا در مراحل بعد دیگه به نظریه پردازی خودش، به اجتهاد خودش، به نقد و بررسی نظریات استاد و امثال این هم ممکن بود کشیده بشه در آثار بعدی، ولی این گامیه که بزرگان ما، سیره سلف صالح ما این گونه بوده. الان یه مقداری فراموش شده این کارها، درس ها تقریر نمیشه. تقریر نویسی هم معناش این نیست که عین عبارات استاد رو بنویسی، یعنی روح مطلب رو از استاد بگیری بری تحقیق کنی، سرنخ رو استاد داده ولی بری تحقیق کنی، منبع یابی کنی، مراجعه کنی، برای برداشت ها و فهم استاد منبع پیدا کنی و در قالب یک کتاب تحقیقی عرضه کنی. این میشه تقریر. به هر حال و تطبیق و ذلک فی المقام، تطبیق مبنای امام رضوان الله تعالی علیه در بحث ما ان یقال اینه که بگیم ان الغرض نوعی من ذکر رجل، اینو داخل گیومه بگذارید، الرجل رو فی الخطاب مثلا، غرض نوعی و عرفی از بیان رجل در خطاب شارع مثلا هو تمثیل، عادتا عرفا از باب تمثیله، فبذلک یتعدا الی المرأه ایزن، تسری پیدا میکنه به زن همچنین، و علی هذا المبنا کانت حجیت و هذا النحو من القاء الخصوصیه، طبق مبنای امام حجیت این نحو از القاء خصوصیت، یعنی نحو دوم القاء خصوصیتی که ناشی از ظهور خطاب باشه، من القاء الخصوصیه فی من باب حجیت و هذا النحو من القاء الخصوصیه من باب حجیت ظهور الفعل، لفظ از باب ظهور لفظ نیست. ثم انه، این همونی که عرض کردم، بررسی روایاتی که دال بر حجیت القاء خصوصیته. انه مما یؤکد حجیت القاء الخصوصیه ما رواه مرحوم کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان الحسین ابن سعید، ان عثمان ابن عیسی، ان سعید ابن یسار قال، قلت لابی عبدالله علیه السلام، سعید ابن یسار میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم، جعلت فداک امرأتون دفعت الی زوجها مالا من مالها، یه خانومی بخشی از اموال خودش رو در اختیار همسرش قرار داده، لیعمل به، برای اینکه باش کار کنه، مثلا مضاربه بوده، ولی وقالت له حين دفعت الیه، خانومه به آقاشون، به همسرشون، شوهرشون موقعی که این اموال رو بهش میداد، دفعت اموال را الیه، به اون اینطوری بهش فرمود، انفق منه، از این خرج کن، از این اموال خرج کن، فان حدث بك حدثون فما انفقت منه حلالا طیبا، اگر مسئله‌ای برات پیش اومد، هر چی از این اموال هزینه کردی حلال و طیب، گوارا وجودت باشه، و ان حدث بی حدثون، اگر مسئله‌ای هم برای من پیش اومد، فما انفقت منه فهو حلال و طیب، اونی که تو ازش هزینه کرده باشی نوش جانت، حلال و گوارای وجودت باشه. فقال علیه السلام، امام صادق علیه السلام به سعید ابن یسار فرمود، اعد علیه یا سعید المسئله، یه بار دیگه سوالتو تکرار کن، چی گفتی؟ یه بار دیگه سوالو تکرار کن، چی گفتی؟ فلم ما ذهبتو اعید علیه المسئله، همین که خواستم مسئله رو تکرار کنم، دوباره داستان رو بگم، عرض فیها صاحبها و کان معی حاضرا، مداخله کرد در مسئله صاحب مسئله، اصل کسی که این مسئله براش پدید اومده بود، و کان معی حاضرا، پیش من بود، همراه من بود، ولی اون ساکت بود، من سوال رو مطرح کردم، بعد که امام فرمود یه بار دیگه سوالتو بگو، خود اون مرده جواب داد و خود اون مرده تکرار کرد، فعاد علی، تکرار کرد اون رو بر امام صادق علیه السلام، مثل ذالک، دقیقا همینو یه بار دیگه گفت. فلما فرغ، توضیحش که تمام شد، اشار امام صادق علیه السلام به اصبعه الی صاحب المسئله، با انگشتش به صاحب مسئله اشاره کرد، فقال علیه السلام، یا هذا آجون، ان کنت تعلم انها قد افزت بذلک الی، اگر علم داری به این که خانومتون امر این اموال را به تو افاضه کرده، به تو تسلیم کرده، به تو واگذار کرده، واگذار کرده مسئله را به تو، فیما بینک و بینها و بین الله، افضل بذالک علیک، به تشخیص خودتو بینی و بین الله، بین تو و بین خودشو بین خدا، هرچی که تشخیص شماست عمل کنی. اگه میدونی اینطوریه، فحلالون طیب، ثلاث مرات سه بار فرمود حلالون طیب، حلالون طیب، حلالون طیب، مشکل نداره. ثم قال، شاهد مثال ما اینجاست دوستان. ثم قال، امام صادق علیه السلام فرمود یقول الله جل اسمه فی کتابه. این ائمه خودشون هم فرمودن ما هر چی به شما گفتیم بگید مستند قرآنیش چیه، هر حکمی دادیم، هر نظری در هر موضوعی دادیم، از ما بپرسید آقا مستند قرآنی این حرفتون چیه، براتون بیان میکنیم. ما حرفی غیر از قرآن نمیزنیم، ولی اینجا خود امام مستند قرآنی کلامشون رو بیان کرد. فرمود خود خدای متعال در قرآن میفرماید فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ أَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اگر همسرانتون بخشیدند به شما بخشی منهو از مهریهشون را، صداقشون را، با رضایت، فَكُلُوهُ، بخورید اون را، حلال و گوارای وجودتون، هنیئن حلال، مریئن گوارای وجودتون، میل کنید. ببین امام به چی استناد کرد؟ به آیه‌ای که ناظر به مهریه است. اگر از مهریه مقداری بخشیدن عیب نداره، اون حقشون رو باید بهشون بدید. حالا اگه بخشیدن فان تبن لکم ان شیء منه نفسا با رضایت فکلوا عنی ان مریا. امام به این آیه استناد میکنه برای اینکه در اینی که مالی داده بود لیعمل بها، برای کار بهش داده بود، برای مضاربه داده بود، ولی این حرف رو زده بود، امام به همین آیه استناد میکنه، میگه حکمش همینه، این فکولو هنی انمریان، یعنی القا خصوصیت کرد ازش، این آیه القا خصوصیت شد ازش. و رواه محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید مثله، این همین را از یک سلسله راویان دیگری هم داریم. خب حالا توضیح میده فَإِنَّ مَوْرِدَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، مورد و موضوع این آیه أَنْ تَتِيبَ الْمَرْأَةُ نَفْسًا لِزَوْجِهَا أَنْ شَيْءٍ مِنْ صِدَاقِهَا، این که ببخشد یک خانومی از روی رضایت به همسرش چیزی از صداق و مهریهش. و ولی و مع ذلک، با این حال اسر الامام علیه السلام الحکم، سرایت داد امام صادق علیه السلام حکم را از موردش الى غیرهی، به غیر مورد. و ظاهرو انه من باب الاستدلال بالآیه به الغاء الخصوصیه، ظاهرش اینه که امام استدلال کرده به این آیه از باب الغاء خصوصیت، یعنی میخواسته بفهمد مهریه خصوصیتی نداره. آنی که مهمه یه مالی ملک زن باشه، چه از ملکش، از مهریش، چه از درآمدهای دیگری، از ارثش یا هر چیز دیگری. میفرماید ولعل تفسیر الآیت بالاعم، شاید تفسیر این آیه به اعم از مهریه، بالاعم یعنی اعم من المهر و صدام، کان من جهت القاء الخصوصیه ایزن، بوده از جهت القاء خصوصیت همچنین در روایت دیگری، این روایت دوم، وهی ما رواه محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید از عثمان ابن عیسی از سماعه، سماعه میگه قال سألت، از امام صادق علیه السلام رو سوال کردم از این آیه شریفه فإن تبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوا هنیئا مریئا، آقا معناش چیه؟ امام فرمود قال یعنی بذالک اموالهن، اگر تبن لکم ان شیء من اموالهن، من اموالهن التي في ايديهن مما یملکن، اموالی که در اختیار دارن و مالکش هستن. منظور اینه ثم انه قد یستدل، به نظرم تا اینجا کفایت میکنه تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.